سلام به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید که ماموران استخبارات طالبان دیروز بر کلوپ مطبوعات پکتیا در شهر گردیز هجوم بردند و 4 ژورنالیست را بازداشت کردند. این مرکز در توییت امروز گفت که این ژورنالیستان به خاطر پوشش دادن اعتراض دانش آموزان مکتب دستگیر شده بودند و بعد از اضافه از 4 ساعت بازجویی دوباره رها شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. شماری از دانش آموزان دختر به دلیل بسته ماندن مکتبهایشان دیروز در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشایی این مکاتب شدند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 21 تیم صحی و تغذیه این اداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه می کنند. یونیسف در توییت روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شدند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که از مایع سرطان حدود 200 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت:
در نتیجه این سیلاب های 194 تن جان باختند و بیش از 265 تن دیگر زخمی شدند. 1280 خانه قسمن و یا به طور کامل تخریب شده و بیش از 9000 رأس مواشی هم از بین رفته است.
به گفته مقام های طالبان در نتیجه جاری شدن سیلاب ها بیش از 29000 جریب زمین زراعتی نیز در افغانستان تخریب شده. امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است با 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. در این حملات حدود 3000 نفر کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به اسامه در افغانستان پناه داده بودند. بیشتر در یک گزارش مفصل در جریان همین برنامه. تابوت ملکه الیزابت دوم توسط موتر از قصر بالمورال امروز انتقال داده شد و پس از 6 ساعت به ادینبورگ خواهد رسید. او پس از 70 سال سلطنت روز پنجشنبه 8 ماه سپتامبر در بالمورال درگذشت. مراسم رسمی خاکسپاری ملکه الیزابت دوم روز دوشنبه هفته آینده 19 سپتامبر برگزار خواهد شد. چارلز سوم پسر ارشد ملکه دیروز رسماً به عنوان پادشاه اعلام شد. و در دور نهایی بازی های 20 اوره کرکت جام آسیا تیم های پاکستان و سریلانکا امروز وارد میدان می شوند. انتظار می رود این بازی ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل یعنی تا کمتر از 1.5 ساعت دیگر در ورزشگاه شارجه آغاز شود. افغانستان نیز در این رقابت ها اشتراک داشت که در مرحله ابتدایی در گروه خود در 2 مسابقه برنده شد و به مرحله 4 تیم برتر را یافت. اما در هر 3 بازیش در این مرحله در برابر سریلانکا، پاکستان و هند شکست خورد و نتوانست به دور نهایی را یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، انفجارهای شام دیروز در غرب کابل مردم را نگران کرده.
چندین دفعه شاهد این طور انفجارهای زیاد. دولت هم هیچ گونه بازخواست نمیکنه به این حمایتی‌های مردم.
برای جلوگیری از این رویدادها به چی اقدامات نیاز است؟
بدون در نظر داشتن حکومت همشمول و ایجاد نهادهای دفاعی و امنیتی ملی و ایجاد اعتماد بین مردم و حکومتها هیچ راه دیگه وجود ندارد.
21 سال پیش ایالات متحده در این روز گواه عملات مرگبار بود. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟
افغانستان Al-Qaeda.
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهری اخیراً این موضوع را ثابت کرد.
طالبان چی میگویند؟ در گزارش مفصل برایتان میگوییم. برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تخنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. مقام های امنیتی حکومت طالبان میگویند در دو حمله جداگانه در دشت برچی در غرب کابل دیروز 5 غیر نظامی زخمی شدند. شماری از باشندگان دشت برچی نگرانند که حملات انفجاری در حال افزایش است. آنها از حکومت طالبان میخواهند که جلو چنین حملات را بگیرند و امنیت آنها را برقرار کنند. بیشتر در این گزارش.
این شخص که بنابر تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در حمله روز شنبه در غرب کابل به گونه سطحی زخم برداشته است. او از بدتر شدن امنیت ابراز نگرانی می کند.
ما بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم و دیروزم در دشت برچی در پیش بهار سراب بازم انفجار شده. چندین دفعه شاهد این تو انفجارهای زیاد. دولت هم هیچ گونه بازخواست نمیکنه به این همه ادعای مردم. ما هم واقعا خسته شدیم از ایقه تسلیت گفتن و از ایقه برغم شریک گفتن و واقعا نسل کشی است.
این فرد که دانش آموز مکتب است میگوید پیش از این در حمله بر مکتب عبدالرحیم شهید در دشت برچی هم زخمی شده بود. باشنده دیگر دشت برچی که او نیز به دلیل امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی ادعا کرده که در این رویداد 10 تن زخمی شده. چیزی که آنها را نگران کرده این است که وضعیت همه روزه در حال خراب شدن است و حکومت طالبان نمیتواند امنیت آنان را تامین کند. او از جامعه جهانی میخواهد که به موضوع تامین امنیت مردم افغانستان توجه جدی کنند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت در دو حمله جداگانه روز جمعه 5 غیر نظامی زخم برداشتند. آقای زدران در مورد نگرانی های مردم نوشته است که دشمنان به گونه قصدی غیر نظامیان را هدف قرار می دهد تا افغانستان را کشور ناامن برای جهان معرفی کند، اما این مسئولیت آنان است که دشمنان وطن را از پا درآورند و تا جای پیروز شدند. مسئولیت حملات روز جمعه را تا کنون کدام فرد و یا گروه به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر مناطق شیعیان را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. این در حال است که پیش از این به شمول دشت برچی شهر کابل در سایر نقاط شیعه‌نشین افغانستان حملات مرگبار رخ داده که به ده‌ها تن در آن کشته و زخمی شدند. گفتنیست سازمان عفو بین الملل در یک نامه فرستاده شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تامین حقوق بشر به ویژه اقلیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده است. در این نامه آمده است با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش بر اقلیت‌های مذهبی در این کشور افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل گفته بود در این حملات بیشتر هزاره‌ها شیعیان، هندوها و سکها مورد هدف قرار گرفتند.
انفجارهای دیروز در غرب کابل بار دیگر باشندگان پایتخت را نگران کرده. این رویدادهای امنیتی نشان دهنده چیست؟ این سوال را از محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی پرسیدم.
خب بود سیاست‌های ژئوپلیتیک را میگذارن، فقط اختلاف نظر بین طالبان از تاریخی در نظر نگرفتن موافقتنامه دوحه دانسته شد که افغانستان میتواند محل مسئولی برای تروریست ها باشد که انتظار چنین وضعیت را هم داشتند. در افغانستان تروریست های مختلفه داخلی و خارجی وجود دارند که طالبان متاسفانه نتوانستند در مبارزه با اینها موفق باشند.
طالبان اما ادعاها در این باره را رد میکنند و میگویند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد. دیگر چی عوامل به نظر شما وجود دارد که از این انفجارها جلوگیری نمی شود؟
خب البته مهمترین مسئله فقر و بدبختی در افغانستان است. بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت طالبان است و یقینا با این وضعیت شما خبر دارن که گروه های متعددی در افغانستان وجود داره و خود طالبان هم گفتن که فعالیت های داعش رو نمیتوانیم ما از نظر دور بداریم و در این زمان 21 گروه هست در افغانستان که اکنون هم در مبارزه علیه طالبان و ایجاد وضعیتی را که شما یاد آوری کردیم هر روز در این فعال هستند.
برای پیشگیری از رویدادهای امنیتی به چه اقدامات نیاز است؟
فقط این سوال شما بسیار سوال خوب است. بدون در نظر داشتن حکومت همشمول و ایجاد نهادهای دفاعی و امنیتی ملی و ایجاد اعتماد بین مردم و حکومت ها هیچ راه دیگه وجود نداره. حکومت های تک حزبی در گذشته نتوانستن، حالا هم نمیتونن و در آینده هم نباید انتظار امنیت در حکومت های تک حزبی با اساس ایدئولوژیکی که اداره میکنن داشت.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان امروز در ولایت اروزگان گفته که در شرایط فعلی مردم در افغانستان نمیخواهند دختران بالاتر از 16 سالشان را به مکتب بفرستند. در این باره نظر مخاطبان ما را در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم. مینه انورزاده نوشته که کدام مردم، توی شما یک بار دروازه مکاتب را باز کنید ببینید که چقدر مردم اولاد خود را به مکتب میفرستند. مهر سمکبری نوید مینویسد که نمیدانم که از کدام مردم گپ میزند. تمیم پردیس نوشته که همه افغانها خواهان تعلیم و تحصیل هستند، یک ارزیابی کنید باز خودتان خواهید فهمید. و حاجی عبدالحمید نوشته که مردم مظاهره کرده میروند، مولوی صاحب میگه مردم نمیخواهند. رادیو آزادی. اردوی اوکراین میگوید که در خارکیف پیشروی کرده. در این حال روسیه از بیرون شدن نیروهایش از 2 منطقه در اوکراین خبر داده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی اوکراین میگوید که شهر بالاکالیا را از نیروهای روسی پس گرفته و پرچمش را در این شهر به اعتزاز درآورده است. با گفته اردو اکنون نیروهای اوکراینی وارد شهر کوپیانسک شدند. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه تلگرام اردوی اوکراین نشر شد، نیروهای این کشور در اطراف شهر لیسیچانسک جابجا شدند و جنگ در منطقه لیمن هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام شب گذشته‌اش گفت که به‌زودی منطقه دونتسک از وجود مهاجمان روسی آزاد خواهد شد.
لیمن شهر در منطقه دونتسک منتظر بیرق ماست. این اجتناب ناپذیر است. اوکراین همیشه باز می گردد. این را با وضاحت نشان داده ایم. تمامی مناطق دونتسک بار دیگر آزاد، مسئول و خوشحال خواهند شد. باید در تمامی اوکراین و سرزمین ما چنین شود.
اوکراین در حال از پیشروی در جنگ ها خبر داده که وزارت دفاع روسیه برای نخستین بار پس از آغاز عملیات تهاجمی اوکراین از بیرون شدن نیروهایش از 2 منطقه این کشور خبر داده. ایگور کناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهای این کشور از مناطق بالاکلیا و ایزیوم بیرون شدند و اکنون در دونتسک جابجا می شوند. با گفته کناشینکوف این اقدام برای دستیابی به اهداف عملیاتی به اجرا گذاشته شده و از این اهداف با جزئیات صحبت نکرده. اردوی اوکراین تصاویر ورود نیروهای این کشور به شهر کوپیانسک را در حالی که شعارهای میهنی با خود عمل می‌کردند نشر کرده. کوپیانسک در 120 کیلومتری شرق خارکیف واقع شده. از این شهر به عنوان یکی از مناطق ارزشمند برای انتقال تدارکات نیروهای روسی به شرق اوکراین نام برده می شود. در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این شهر به دست نیروهای روسی سقوط کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که از آغاز عملیات تهاجمی کشورش به این سو تا اکنون حدود 2000 کیلومتر مربع از خاک کشورش از وجود آنچه اشغالگران خوانده پاکسازی شده است. به گفته زلنسکی گزینه خوب برای روسیه این است که میدان‌های جنگ را رها کند و از اوکراین بیرون شود، اما هنوز هیچ نشانه ای دیده نمی شود که روسیه دست از جنگ بردارد و اوکراین را ترک کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است با 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده، حملاتی که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویلش را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. شماری از کارشناسان میگویند که با گذشت 21 سال از آن رویداد، روابط طالبان و القاعده بار دیگر گرم شده است. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟ طالبان چقدر توان جلوگیری از حملات احتمالی از قلمرو افغانستان بر اهداف کشورهای غربی را دارند؟ در این گزارش مفصل از ژعفر احمدی بشنوید.
بیست و یک سال پیش از امروز در 11 ماه سپتامبر 2001 ایالات متحده صحنه حملات مرگبار بود. هشت و 46 دقیقه صبح یک تیاره مسافربری به برج شمالی مرکز تجارتی جهان در نیویورک برخورد کرد. 17 دقیقه بعد تیاره دومی به برج جنوبی ساختمان اصابت کرد. تیاره سومی 9:37 به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده برخورد کرد. ربایندگان ظاهراً تیاره چهارمی را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند. شمار قربانیان رویداد 11 سپتامبر نزدیک 3000 تن اعلام شده است. اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به بن لادن، متولد عربستان سعودی در افغانستان، پناه داده بودند. در 7 اکتبر 2001 بود که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آن وقت آمریکا، دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد.
این حمله‌ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه‌ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می‌کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
عملیات نظامی به رهبری آمریکا سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد، اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای آمریکا در 2 ماه می 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men.
درست حدود 11 سال پس از این رویداد، ایالات متحده از کشته شدن جانشین اسامه بن لادن در همسایگی پاکستان خبر داد.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. این اعلام کمتر از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده از مباد عمده توافقنامه دوحه گفته شده است. بل روجیو، همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها مقیم ایالات متحده، می گوید که رویداد کشته شدن از زواهری ادامه روابط میان طالبان و القاعده را ثابت می کند.
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهری اخیراً این موضوع را ثابت کرد. با او در کابل تحت حفاظت سراج الدین حقانی پناه داده شده بود. رهبران دیگر القاعده نیز در افغانستان هستند.
مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن دی سی، به رادیو آزادی گفت که نشانه های از دور شدن طالبان و القاعده وجود ندارد.
طالبان از القاعده فاصله نمی گیرند. اگر به حمله به الزواهری نگاه بیندازیم، کاملا واضح به نظر می رسد که کسی در صفوف طالبان خواه رهبران شبکه حقانی یا دیگران رابطه کامل با الزواهری داشته برای تسهیل حضورش در این خانه در کابل، به خاطر که بسیار روشن است که ممکن نیست که بدون آگاهی کسی در رده های بلند طالبان با کمک کردن به الزواهری او در آنجا حضور می داشت.
شورای روابط خارجی که مرکزش در نیویورک است در ماه اپریل امسال در گزارش گفت که پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا با جان گرفتن تهدید تروریستی مقابله می کند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن بر رادیو آزادی گفت که افغانستان به پایگاه امن گروه های حراس افغان مبدل شده است.
افغانستان در این 30 سال و 40 سال اخیر همواره جولانگاه این گروه های تروریستی بیرونی بوده و حالا هم که طالبان بر کل افغانستان کنترل پیدا کردن، قطعا که افغانستان با یک بزنگاه جدید و پایگاه امن مجدد این گروه های تروریستی بین المللی تبدیل شده است.
طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه‌های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی چنین گفته است:
ما نه حال حضور القاعده را در افغانستان می‌بینیم با او مسابقه که او زمان بود.
بر بنیاد گزارش روابط خارجی احتمال می‌رود که تهدید القاعده به منافع ایالات متحده افزایش یابد. در گزارش آمده در حال که القاعده شاید کمپ‌های آموزشی بیشتر تروریستان در افغانستان ایجاد کند، در اجرای حملات مستقیم بر خاک ایالات متحده مشکل خواهد داشت، زیرا بر اساس گزارش همکاری استخباراتی و تدابیر امنیت داخلی ایالات متحده بهبود یافته است. ذبیح الله مجاهد نگرانی ها را بیجا می داند.
امارات اسلامی افغانستان با قاطعیت میگه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. توانایی را داره که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هم دست سازی و کدام ضرر متوجه نشه و نیکی حالت را ما جلوگیری میتونه. تا به حال را نشده هم در ظرف یک سالی که ما حاکمیت را به دست گرفتیم، خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت نگرفته. در این مورد ما متوجه زیاد هستیم و یک مسئولیت خود بدانیم. و همچنان داعش هم یک پدیده است که بسیار کم مانده و در حالت تضعیف شدن است و هم کدام تهدیدی نیست که از خاک افغانستان به جهان یا دنیا کدام تهدید را ایجاد کنه. البته ما علیه آنها مبارزه داریم.
آقای مجاهد در ماه سرطان در تویتر نوشته بود که 8 تن از اعضای داعش را که به گفته او در حملات راکتی بر خاک تاجیکستان و ازبکستان دست داشتند، کشته و بازداشت کردند. بلروجیو می گوید که تهدید واقعی القاعده است تا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش.
طالبان علیه گروه دولت اسلامی خواهند جنگید. آنها در حال حاضر می جنگند، اما گروه دولت اسلامی برخی حملات را علیه کشورهای همسایه انجام داده است. حملات راکتی علیه تاجیکستان و کشورهای مثل ازبکستان را اندازی کرده است، اما القاعده پناهگاه امن در آنجا دارد. بنابراین برای سرکوب القاعده کار انجام نمی دهند، زیرا القاعده مهمان افغانستان است. بناهن به نظر من این تهدید واقعی است که از افغانستان سرچشمه می گیرد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 10 ماه دسامبر پارسال به نقل جنرال فرانک مکنزی که در آن زمان رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده بود گزارش داد که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان شمار افراد القاعده در این کشور افزایش یافته است. اما او از دادن آمار در مورد شمار آنها خودداری کرد. بارنت روبین مشاور پیشین سازمان ملل متحد و وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که در پیوند به پناه دادن به القاعده در افغانستان، اقدام تازه جهانی علیه طالبان محتمل به نظر نمی رسد.
احتمال نمی رود که جامعه جهانی تدابیر سختری را در مورد طالبان در افغانستان وضع کنند، زیرا تدابیر سخت پیشا پیش به اجرا گذاشته شده است، از جمله نبود به رسمیت شناسی دیپلماتیک، منجمد شدن دارایی های بانک مرکزی و انواع تحریم ها بر حکومت طالبان و اعضای طالبان. اما هدف عمده دیپلماتیک طالبان اکنون آزاد شدن دارایی ها، رفع تحریم ها و کسب شناسایی دیپلماتیک است. اما آنها در صورت که به پناه دادن به رهبری القاعده ادامه دهند، به هیچ یک از این اهداف خود دست نخواهند یافت.
اکنون گفتگوی داریم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. جاوید نعیمی با آقای صمد گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که آیا طالبان تا هنوز با شبکه القاعده رابطه تنگاتنگ دارند؟
رابطه طالبان با ایالات متحده
خرق کرده. در این زمان رابطه طالبان با گروه های تروریستی متفاوت است. من فکر میکنم که یکسان نیست، هرچند بعضی گروه های هست که امکان داره پیرو طالبان باشه، طالبان اونا را قبول کرده باشه مانند مؤتلفین خود و متحدین خود، ولی در اون باره ما جزئیات زیاد نداریم. قبل سقوط رژیم جمهوریت گپ از 20-21 گروه تروریستی زده می شد. بعد از 20 سال مبارزه که ایالات متحده در افغانستان داشت و با شرکای ناتوی خود، مثل که تانسته بودن که القاعده را به اندازه ضعیف بسازن در افغانستان که بنا نتوانن و یا نخواسته باشن و طالبان هم نخواسته باشن که از افغانستان استفاده بکنن. و تفاهم نامه دوحه هم در این قسمت وضاحت داره، ولی ای که تا چی حد طالبان پابند هستن به این موضوعات تا به حال وضاحت کامل نداره، مخصوصا بعد از کشته شدن و هدف قرار گرفتن الزواهری در داخل شهر کابل. ولی این گفته میتونیم که رابطه تنگاتنگ در خلال 20 سال 21 سال به یک رابطه، من فکر میکنم امکان داره تا حد غیر فعال تبدیل شده باشه، و در بعضی موارد امکان داره بعضی افراد و اشخاص باشند که بعضی مفکوره هایی داشته باشند که با مقصد و با اهداف نظام حاکم فعلا در تضاد باشه. تفاوت های وجود داره بین گروه های متفاوت و مختلفی که گفته میشه در افغانستان وجود دارن، ولی من فکر نمی کنم که طالبان بخواهند که کدام کشور در منطقه و دور از افغانستان تحریک کنند. در شرایط فعلی کار امکان داره مفید برشان نباشه.
و چی فکر میکنین، آیا خطر حمله دیگر بر امریکا که طالبان به نحو مسئول قرار بگیرن وجود داره؟
شرایط فعلی در افغانستان، فقر و بیچارگی، وضع اقتصاد نابسامان و سیستم فروپاشیده بانکی و مالی، فکر نمی کنم که شرایط مناسبی باشه برای عناصری که در بین طالبان و یا خارج از حلقه طالبان خواسته باشند که کدام ماجرای جدید را برای بندازن و حمله را از حمله طرفداری بکنن، خواه از کدام گروه داخلی یا خارجی در برابر کدام کشور بیرونی، بالخصوص غربی ها، و امکانات و توان از این هم امکان داره نداشته باشند، چون به یک برنامه ریزی بسیار وسیع و پیشرفته ضرورت داره که در شرایط فعلی افغانستان من فکر نمی کنم که این تهدید بسیار تهدید بالا باشه، و از در صورتی که باشه امریکایی ها هم از امکانات دست داشته استفاده خواهند کرد تا او را قبلا مهار کنند.
گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر امی، وقت پیاز و کچالو بادنجان است، رومی خود در منطقه ما که از همی افزای برای کراجان، چیزی که بادنجان رومی و پیاز و کچالو کلش میره پاکستان. دولت جمهوریت خوب بود، اگر نصف شروان میکرد یک نصف شدمی وطن میموند که مردم هم خریده بودتانه او قیمت هم نشوه. آل یک سر رومی بش شده به 3.5 افغانی، دو ماه سه ماه بعد مایی را شاید بخرم در سر 600-700 افغانی. خب کل رومی را می تجاره پاکستان ما از منطقه جمع میکنم میبره، حتی بر دیگ ما که دیگ کنیم 4 بانجان 4 رومی پیدا نمیشه که بریم یک 4 رومی بگیریم دمو دیگ برتیم برای دیگ پیدا نمیشه. حالا می جلوه زیر دولت بگیره، اگر یک 10 موتر روان میکنه و کشورها یک 10 دیگهش باشه که در افغانستان هم حکیمت نشه، در افغانستان هم یک کس خریده بودتانه.
من یک تن از کارمندان سفارت امریکا هستم، دیگه نامم خودم نمیخوایم که ظاهر شوه، و ما دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم، دمی سی آی وی اپلای کرده بودیم و می سی آی وی تا فعلا ما را در مدت یک سال شده که ما بایدار هیچ نوع چیز دریافت نکردیم، و امی کارمندای ازی نتیجه و آخر کار ازی چی میشه و کتی ما چی میکنن؟ ما تا وکی رقم باشیم زیر فقر زندگی میکنیم، در خانه پات پنهان پیچیده هستیم و هیچ کارم برای ما نیست. دیگه اگر صدای ما رو برای مسئولین برسانین و خبر شویم یا آگاه شویم که ما چه رقم کنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.